انعكاس
انعكاس
انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم هم در خدمت شما هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که در برنامه امروز انعکاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین. و نگاهی به برگزاری نخستین همایش ملی افغانستان گهواره زبان فارسی دری در ارگ ریاست جمهوری افغانستان. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس قضیه فلسطین را قضیه اول و مهمترین مسئله دنیای اسلام دانستند. ایشان با تمجید از ایستادگی و مقاومت شگفت‌آور مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت از جمله حماس تأکید کردند پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید و ما بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسلام تمام خواهد شد. ملت فلسطین تا کنون در برابر توطئه ها ایستاده است و دلیل این ایستادگی امید به پیروزی و باور این حقیقت بوده که تنها راه رهایی فلسطین از اشغال دشمن صهیونیست ادامه مبارزه و مقاومت و امید به آینده است. اگرچه جریان مقاومت تا کنون بسیاری از طرح‌های تجزیه طلبانه صهیونیست‌ها را خونسا کرده است، اما مسئله فلسطین در واقع جهادی بزرگ برای گرفتن حق تاریخی یک ملت است. از این روست که از دیدگاه رهبر معظم انقلاب مسئله فلسطین همچنان در رأس مسائل سیاسی امت اسلام است و همه موظفند برای آزادی و نجات ملت فلسطین تلاش و مجاهدت کنند. خب، ارتباط ما با جناب دکتر واحدی کارشناس مسائل سیاسی برقرار هست و میخواییم با دکتر در همین ارتباط صحبت بکنیم. آی دکتر، درود بر شما باد.
سلام علیکم. بنده هم ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو دری در خدمتم.
خب آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون را در اختیار شنونده های ما قرار دادین. دیروز رهبر معظم انقلاب در واقع در دیدار هیئت عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین باز روی مسئله فلسطین و مقاومت و ای که مسئله فلسطین مهمترین مسئله دنیای اسلام هست تأکید کردند. تحلیل شما رو بشنویم و ای که به هر حال سال هاست که نظام جمهوری اسلامی خصوصا مقام معظم رهبری روی مسئله فلسطین تأکید دارند، دلیل این تأکید ها چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما گفتین، دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی یک دیداری با هیئت بلند والی رتبه جنبش مقاومت فلسطین یعنی حماس داشتند.
بله.
و مقام معظم رهبری به صراحت اعلام کردند که ما در مسئله فلسطین با هیچ کشوری در بحثی نداریم.
بله.
و تقریبا اطمینان میداد که یعنی مسئله فلسطین و مقاومت فلسطین و حمایت از فلسطین خط قرمز جمهوری اسلامی ایران اعلان کردند و گفتن چون این مسئله یک مبنای اعتقادی و دینی داره، یعنی حمایت از فلسطین را یک وظیفه و تکلیف دینی و اعتقادی و الهی شاندنستن.
بله.
و بعدن و این نمایندگان حماس و قاطعیت و به اطمینان کامل گفتن که پیروزی از آن شماست و پیروزی بدون مقاومت و استادگی دستمه که الحمدلله گفت شما در سنگر مقاومت و نبرد با اسرائیل قرار دارین و در این استمرار مقاومت انشاءالله شما با اون هدف نهایی میرسین، یعنی این نبرد و این رویارویی و این مقاومت در نهایتش با پیروزی فلسطین و نابودی اسرائیل تمام خواهد شد. یعنی شما پیروزین. و در ضمن فرمایش دیگه تیناز گفت شما در این مسیر مقاومتی که دارین ادامه میدین خیلی پیشرفت کردین، یعنی مایوس نباشه. شما یک زمان باستنگ با اسرائیل مقاومت میکردین، ولی الحمدلله در اثر مقاومت و تلاش استاره که داشتین شما مجهز با موشکای نقطه زنین، یعنی از یک سلاح خیلی قوی شما بهرمندین. و در ضمن گفت که متاسفانه اگر کشورهای اسلامی چیز می کردن به اصطلاح دنبال روی از امریکا نمی کردن و حمایت از فلسطین می کردن، از جمله مثل متاسفانه سعودیه امروز نه تنها اینا با امریکا امتیاز نمی دادن، بلکه در این مسئله از امریکا امتیاز می گرفتن. و این یک نقطه ضعف کشورهای اسلامی دانست و یک خیانتیه که متاسفانه یک گده کشورهای اسلامی که پشت پرده با امریکا و اسرائیل امانگی دارن و یک به اصطلاح خیانت بزرگیه که اینا با ارمان فلسطین و ملت فلسطین و گروه مقاومت فلسطین میکنه، که این نقطه ارم یادآوری کردن که اگه این کار صورت نمی گرفتن و این کشورها دنبال روی از امریکا و نمی کردن و در حمایت از فلسطین می کردن، امروز به اصطلاح جایگاه فلسطین و جایگاه امت اسلامی یک جایگاه دیگه داشتن.
بله.
در زمین خب ایشان فرمودن که چیزی که امروز خیلی مسئله فلسطین تعدید میکنه و یک خیانت بزرگیه که دوباره میخواید در قبال ملت مسلمان فلسطین انجام بگیره، این معامله قرنه.
بله.
اینم به اصطلاح با ایجاد صورت میگیره که میخواید با ازینه و با مثلا دلارای امریکایی وینا اون هویت فلسطین با فراموشی بسپارن، یعنی اون انگیزه که ملت فلسطین و جوانای فلسطینی داره با مثلا ازینه کردن دلار امریکایی این هویت از بین ببره.
بله.
این دیگه وظیفه ملت مقاوم فلسطین و نیروهای مقاومه که باید در این مسئله دقت کنن.
بله.
و نگذارن که این توطیه شومه امریکا که میخواه مقاومت زمین گیر کنن و فلسطینیار مثلا از رویاروی و از این مقاومت که الحمدلله در سرحد پیروزی رسیدن این مسئله رو خدا نکرده مثلا به یک جهت منفی بکشن.
بله.
در زمین مسئله چیزی که خیلی به اصطلاح روش معظم رهبری تاکید داشتن و خیلی اصرار داشتن این بودن که میگفت که به این مقاومت به اصطلاح ادامه پیدا کنه و این مقاومت سبب میشه که بالاخره مسئله فلسطین حل شو و مسئله فلسطین هم حل میشه و مسئله فلسطین هم که تناب به سرنوشت یک مسئله اسلامی، یعنی مربوط امت اسلامی، اینجا امت اسلامی تکلیف دارن، وظیفه دارن که با یک امانگی به صلاح از ملت فلسطین حمایت کنن. و چیزی که خیلی مهم بود این بود که این آیت بلند رتبه که از جنبش مقاومت فلسطین حماس آمده بود، نائب رئیس دفتر سیاسی حماس به صراحت از این حمایت های همیشگی و مستمر و قاطع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و در ضمن به صراحت گفت که هر گونه اقدام خصمانه و دشمنانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حقیقت اقدام علیه فلسطین و گروه مقاومت، یعنی
تشکر
کرد که فلسطین و گروه مقاومت فلسطین جزء لاینفک به اصطلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی و امت اسلامی.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، صحبت‌های جامع و خوبی بود. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. ترامپ در دیدار با نخست وزیر پاکستان گفت امریکا می تواند در یک هفته جنگ افغانستان را پیروز شود، اما نمی خواهد که 10 میلیون نفر کشته شوند. در غیر این صورت می تواند در کمتر از 10 روز این کشور را از نقشه دنیا محو کند. ترامپ در این دیدار رهبر جدید پاکستان را تحسین کرد و از عمران خان به عنوان نخست وزیر محبوب کشورش نام برد. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از دولت‌های سابق اسلام‌آباد گفت پیش از این دولت‌های پاکستان با وجود کمک‌های میلیاردی آمریکا به این کشور احترامی قائل نشدند و برای حل معضله افغانستان نیز همکاری نکردند، اما دولت عمران خان از آغاز کارش تلاش‌های چشمگیری را در راستای تأمین صلح افغانستان انجام داده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که راهبرد نظامی آمریکا در افغانستان شکست خورده است، موضوعی که بلند پایه ترین مقامات نظامی آمریکا نیز در رسانه های غربی بارها با آن اعتراف کردند. ظاهراً اظهارات ترامپ درباره محو افغانستان از نقشه دنیا نیز برای فریب این شکست صورت گرفته است. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات توهین‌آمیز ترامپ درباره این کشور بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که افغانستان یکی از کهن‌ترین ملت دولت‌های دنیاست که در طول تاریخ از بحران‌های متعدد عبور کرده است. ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خیش را نداده و نخواهد داد. این بیانیه در ادامه می‌افزاید شراکت و همکاری ما با جهان و به خصوص با ایالات متحده آمریکا بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل است. ما از همکاری آمریکا برای تأمین صلح حمایت می‌کنیم، اما سرنوشت اساسی کشور ما در جلسات سران دول خارجی بدون حضور زعامت افغان‌ها نمی‌تواند تعیین شود. افغانستان ما با صلابت و ابهت در صحنه سیاست دنیا باقی خواهد ماند. ارگ همچنین تأکید کرد دولت جمهوری اسلامی افغانستان با در نظر داشته روابط همه جانبه میان دو دولت همکار از مجرای دیپلماتیک و دولتی خواهان صراحت و توضیحات از طرف واشنگتن در مورد اظهارات رئیس جمهور ترامپ با نخست وزیر پاکستان شده است. این بیانیه در پایان اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحولات مرتبط به این مسئله را به طور دوامدار با مردم آزاده افغانستان در میان خواهد گذاشت. اما ارتباط ما برقرار هست با کارشناس مسائل سیاسی رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ. درود بر شما بادای مبلغ.
سلام علیکم جناب آقای دکتر سروری، عرض سلام و احترام داریم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ که مثل همیشه لطف داشتید به برنامه انعکاس و شنوندگان خوب این برنامه، و ما در خدمت شما هستیم و تحلیل شما را خواهیم شنید. خب آقای ترامپ با عمران خان دیدار کردن و حرفهایی زدن و ای که میتونیم 10 روز افغانستان را از نقشه دنیا کلن محو بکنیم، و واکنشی که ارگ ریاست جمهوری افغانستان داشته و در واقع به گونه اعتراض کرده به این صحبت ها. تحلیل شما رو بشنویم.
از به حضورتان که این صحبت آقای ترامپ از 3 زاویه قابل بررسی است. مثلا اول این هست که آقای ترامپ خب اساسا یک تعادل کاملی از خودش در بیان اظهاراتش معمولا در طول مدتی که سکان ریاست جمهوری آمریکا را واقع داشتن نشان ندادن. معمولا ایشان حرفهایی که به زبان میاره حرفهای حساب شده و مبتنی بر عرف دیپلماتیک و در نظر گرفتن مسائل دیپلماتیک نیست. بنابراین یک نگاه ممکنه این باشه که آقای ترامپ بر اساس همین روشی که مبتنی بر عدم تعادل ایشان هست چنین حرفی را زده باشه و یک حرف به حساب کتاب گفته باشه. بحث دیگری که قابل مطرح است این است که خب آقای ترامپ در منطقه و به ویژه در حوزه خلیج فارس دچار استیصال است. ایشان در برخورد با جمهوری اسلامی ایران و در منازعاتی که با جمهوری اسلامی ایران در طی روزها و ماهای گذشته داشته به شدت دچار استیصال شده و توازن قدرت و توازن فضا هم در بعد بین المللی و هم در حوزه نظامی و سیاسی به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده. تیاره بی‌سرنشین آمریکا زده شده در خلیج فارس، کنترل شاهراه حیاتی تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و به نظر میاد که آقای ترامپ در این قسمت دچار استیصالی شده که نیاز هست برای فرار از فشار روانی این استیصال بالاخره یک جایی اعمال توان و اعمال قدرتی بکنه. خب هیچ جایی هم آسانتر از افغانستان نیست برای آقای ترامپ که بخواهد مدعی شود که میتونه مسائل افغانستان را در طی 10 روز حل بکنه. مسئله سومی که هست اینه که مطلع هستی که مذاکرات صلح آمریکا و طالبان در افغانستان بنا به گفته طرفین در حال به نتیجه رسیدن هست. بنابراین یکی از مسائلی که قابل مورد توجه هست این است که آمریکا به شدت به دنبال مسلط کردن طالبان بر اوضاع افغانستان و آوردن طالبان در قدرت افغانستان هست. خب این نیازمند ایجاد مقدماتی هم هست. آمریکا از نظر روانی به دنبال این نیست که به عنوان یک کشور شکست خورده افغانستان به طرف بکنه. بنابراین ممکن است که اینطور استنباط شود که آقای ترامپ میخواهد این فضا را به وجود بیاره از نظر روانی در افکار عمومی که آمریکا توان ضربه زدن به طالبان را داره.
بله.
ولی به خاطر اینکه به دلایل مختلفی نمیخواهد دامنه جنگ در افغانستان گسترش پیدا بکنه، از این توان خودش طرف نظر میکنه و حاضر شده که با یک جریان تروریستی مثل طالبان هم به دلیل عدم گسترش جنگ در واقع کنار بیاید.
بله. آقای مبلغ، خیلی فرصت نداریم، خیلی خلاصه بفرمایید که با توجه به نوع ارتباط و تعاملی که بین ارگ ریاست جمهوری افغانستان و آمریکا وجود داشته در طول همه ای سالها، به نظر میرسه واکنشی که ارگ ریاست جمهوری نشان داد واکنش شدیدی بود در مقابل آقای ترامپ. علت این واکنش شدید را در چی میبینید؟
خب بعد از اینکه آمریکا به طرف صلح با طالبان رفته، فاصله بسیار جدی بین ارگ ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور با آقای ترامپ و حکومت آمریکا به وجود آمده.
بله.
این فاصله در ابعاد مختلف در حال توسعه یافتن هست، به ویژه اینکه ارگ ریاست جمهوری در واقع استنباطش این هست از وضعیت فعلی که ممکن است آمریکا با دور زدن حکومت افغانستان طالبان را به عنوان یک گروه مخالف و شورشی مسلط بکنه بر اوضاع افغانستان و در نتیجه حکومت فعلی هم با که به عنوان دستاورد 18 ساله در افغانستان شمرده میشه به طور کامل از بین بره و این دستاوردها در واقع همه نقش بر آب شود. بنابراین این فاصله ای که ایجاد شده با توجه به اختلافاتی که بین حکومت افغانستان و آمریکا فعلا هست،
بله،
زمانی برای او یک چاشنی هم پیدا میشه مثل سخنان فعلی آقای ترامپ، باعث میشه که دولت افغانستان یک اتخاذ موضع قاطعی بکنه. ولی من فکر میکنم که اتخاذ موضع قاطع باید سالها قبل صورت میگرفت. دولت افغانستان در یک وضعیت منفعلانه به سمت اتخاذ موضع قاطعانه پیش رفته. این اتخاذ مواضع قاطعانه متاسفانه فرصت‌های زیادی را که قبلا میتوانست ایجاد بکنه برای حکومت افغانستان از دست حکومت افغانستان خارج کرده.
بله.
با عدم اتخاذ تصامیم قاطع. و من امیدوار هستم انشاءالله که دولت افغانستان به عنوان یک دولت مستقل اگر بخواهد در افغانستان حضور داشته باشد، تماکان با یک موضع احترام متقابل.
بله.
از آمریکا بخواهد که با مردم افغانستان و دولت افغانستان تعامل داشته باشد.
بله. سپاسگزارم آقای مبلغ.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. خب، گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در کابل، در ارتباط با اظهارات ترامپ در مورد افغانستان و واکنش ارگ ریاست جمهوری. با ما همراه باشید همچنان. نخستین همایش ملی افغانستان گهواره زبان فارسی دری در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این همایش از عبدالحسین زرینکوب و ملک الشعرای بهار، دو محقق و شاعر و نویسنده برجسته ایرانی، و سید مهدی زرقانی تقدیر و تشکر کرد و گفت:
از مکان ایرانی میخوایم ابراز تشکر. سه کتاب هم اثر شبور کردم، ملک شعرا بهار، دکتر عبدالحسین زرینکوب و مخصوصا کتاب دکتر سید مهدی زرقانی. این کتاب ما فکر میکنم مبحث بحث ما را باید در آینده تشکیل بده. دلیلی که دکتر سید مهدی زرقانی را و از جناب تابش صاحبم تشکر میکنم در این بخش خاصتا ایست که تحلیلی از اینا از متن به فرامتن، بین المتن و قرائت عبور کرد. آخری تیورای ادبی معاصر در آثار از این نکاس پیدا کرده و ضرورت عزیز که ما از تاریخ ادبیات به ادب شناسی به صورت اساسی بود. و اینا زمینه ازیر فراهم کردن که ضرورت.
اشرف غنی زبان، فرهنگ و نژاد را سه پدیده جداگانه دانست و افزود.
نقطه دیگه، یک نقطه اساسی است که اساس دیدگاه بشرشناسی را تشکیل میده. زبان، فرهنگ و نژاد سه پدیده جداگانه است. نژاد یک واژه فرهنگی است، در طبیعت وجود نداره. فرهنگ یک وسیله وصل از زبان، تنها یکی از اجزای زیر تشکیل میده. زبان مادری نیست، زبان آدم یاد میگیره. و مخصوصا یک فرهنگی که چند زبان همزمان داره، دیدگاهش به مراتب امید است وسیع تر باشه تا فرهنگی که یک زبان داره و فکر میکنه که همه چیز در زبانش خلاصه میشه. تمام تحقیقات نشان میده که طفلی که دو لسانه میفهمه به مراتب دیدگاه وسیع تر تشکیل میده. از او جهت دو نقطه ضروری است. ملت یک پدیده فرهنگی است و دولتداری بدون فرهنگ عرفانیش، بدون یک اساس فرهنگی و یک دیدگاه مشترک ملی، تنها یک وسیله حکومت دارید. اگر میخواین به قلب ها حکومت کنین، باید به فرهنگ کنین. به تمدن عظیم عرفانی ما پس مراجعه کنین. این تمدن ما مخصوصا عدالت محور است. هزارها سال است که واژه عدالت در تمدن ما، در زبان ما، در ادبیات ما یک موقف بسیار بالا داره و مخصوصا در فرهنگ اسلامی ما اساس حکومتداری ما را تشکیل میده.
در برنامه امروز انعکاس، موضوع برگزاری این همایش و وضعیت زبان فارسی در افغانستان را با محمد کاظم کاظمی و یوسف بینا مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست از محترم یوسف بینا، پژوهشگر و استاد دانشگاه مشهد، درباره تاریخ ادبیات نویسی در حوزه زبان فارسی پرسیدیم که وی در پاسخ گفت:
تاریخ ادبیات نویسی و کتاب‌های تاریخ ادبیات در زبان فارسی دو شکل رایج داشت. یعنی در گذشته تذکره‌ها، تذکره شاعران نوشته می‌شد در قرن‌های گذشته، و در آغاز دوران جدید هم مستشرقان اروپایی معمولاً کتاب‌های تاریخ ادبیات رو می‌نوشتند. تاریخ ادبیات نویسی به شکل سنتی اون، چه در قدیم و چه در جدید، در ایران کارایی خودش رو از دست داده. بهترین نمونه تاریخ ادبیات سنتی همون تاریخ ادبیات کتاب تاریخ ادبیات در ایران دکتر ذبیح الله صفاست که تقریباً شکل جدیدی از تذکره نویسی است. اما برای تاریخ نوشتن کتاب تاریخ ادبی فارسی یا تاریخ ادبیات فارسی به شیوه جدید، نویسنده باید اطلاعات دقیقی از زبانشناسی تاریخی، جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ سیاسی، تاریخ عقیدتی، تاریخ فرهنگی، سبک‌شناسی، نقد ادبی و علومی از این دست در حوزه زبان فارسی داشته باشه و بتونه اونا رو توی یک نظام فکری منسجم تلفیق کنه تا بتونه تاریخ ادبیات بنویسه. این یک نکته. نکته دیگر این که معمولاً در کتاب‌های سنتی تاریخ ادبیات فارسی انواعی از گسست تاریخی و جغرافیایی وجود داره. گسست تاریخی به این معنا که به تاریخ زبان فارسی و ادبیات فارسی از ابتدا توجه نمیشه. معمولاً همه از دوران بعد از ظهور اسلام آغاز میکنن یا محدوده خاص تاریخی رو در نظر میگیرن. همچنین به گستره جغرافیایی زبان فارسی توجه خاصی نمیشده یا کمتر میشده در دوره های مختلف.
همان گونه که پیشتر گفته شد، اشرف غنی در این همایش از کتاب تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی نوشته سید مهدی زرقانی تقدیر کرد. از آقای یوسف بینا پرسیدیم که این کتاب چه ویژگی هایی داشته است که مورد توجه رئیس جمهور افغانستان قرار گرفته است.
دکتر زرقانی با توجه به پیشینه مطالعاتی و علاقه‌ای که به تاریخ ادبیات فارسی دارن، در واقع با استفاده از شیوه های نوین و با یک عرضم به حضور شما تلفیقی که در نظریه های تاریخ ادبیات نویسی انجام دادن، تونستن کتاب تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی رو بنویسن. این کتاب چند تا ویژگی مهم داره. اون گسست تاریخی و جغرافیایی درش نیست، یعنی ویژگی مثبتش اینه که تاریخ ادبیات فارسی رو از آغاز، یعنی از دوره مادها، از دوره‌ای که ما نخستین نشانه های ادبیات فارسی رو داریم آغاز کرده. میدونیم که هرودوت مورخ بزرگ یونانی نوشته که در دربار مادها سرودهای پهلوانی خوانده میشد. چون این سخنی رو ما اگر بپذیریم، باید این رو هم بپذیریم که پس نوعی از ادبیات حماسی و شعر حماسی از دوره مادها وجود داشته با یه پیشینه بسیار قوی. خب این آغاز شده تا به امروز. کتاب تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی نوشته دکتر سید مهدی زرقانی با همین رویکرد و همین ویژگی نوشته شده. این کتاب در دو بخش عمده نوشته شده. بخش نخست کتاب در واقع سیر تکوینی تاریخ ادبیات نویسی در حوزه فرهنگی ایران و زبان فارسی رو بررسی کرده و بعد کتاب‌های موجود تاریخ ادبیات رو نقد کرده و در نهایت مبانی نظری تاریخ ادبیات نویسی جدید رو توضیح داده. در بخش دوم کتاب هم نگارش تاریخ ادبیات در قلمرو زبان فارسی آغاز شده، از شکلگیری ژانرهای ادبی در دوره مادها در دل اساطیر آقای دکتر زرقانی آغاز کرده. مفصل ترین بخش کتاب آقای دکتر زرقانی هم به روزگار سامانیان اختصاص داره.
یکی دیگر از موضوعاتی که آقای اشرف‌غنی به آن اشاره کرد، عدم توجه جدی به سرمایه گذاری بر روی زبان فارسی در افغانستان بود و رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد که افغانستان هنوز نتوانسته مانند ایران بر روی زبان فارسی دری سرمایه گذاری کند. از محترم محمد کاظم کاظمی، پژوهشگر، شاعر و نویسنده افغانستانی پرسیدیم که در حال حاضر وضعیت زبان فارسی در افغانستان چگونه است و از چه مشکلات این زبان رنج می‌برد.
زبان فارسی در افغانستان، اگر ما در طول توده‌های تاریخی مختلف این رو نگاه بکنیم و با هم بررسی بکنیم، در یکی از بدترین وضعیت‌های خودش قرار داره. به این معنی که اگر ما چند آسیب رو در نظر بگیریم که متوجه یک زبان میتونه باشه، همه اینا تقریبا در کشور ما فعلا زبان فارسی ما رو تهدید میکنه. یکی از این آسیب‌ها میتونه ضعف سواد عمومی و غلط‌های بسیاری باشه که بخواد اشتباهات دستوری، اشتباهات واژگانی، اشتباهات تلفظ کلمات که در زبان مردم رایج میشه و اینا رو ما میبینیم که در همه اشکال و متاسفانه حتی در کتاب‌های درسی، حتی در متون آموزشی وجود داره. به گونه‌ای که مثلا کلمه جمع دوباره جمع بسته میشه، مثلا امثال اینها. مورد دیگه ای که وجود داره و جزو دردسرهای است و آسیبهایی است که متوجه زبان در یک منطقه میتونه بشه، در یک کشور میتونه بشه، ورود بیرویه واژگان بیگانه به زبان هست که باز امروز هم میبینیم که با توجه به ارتباطات وسیعی که کشور ما با کشورهای دیگر، کشورهای اروپایی، غربی و کشورهای انگلیسی زبان یافته، بسیار واژگان انگلیسی به سرعت و وفور زیاد در حال نفوذ و غلبه بر زبان فارسی هستن، به گونه ای که نظام واژگانی ما رو بسیار تهدید میکنه این وضعیت. موضوع دیگری که به نظر میرسه باز بسیار مهم هست، ضعف نهادهای آموزشی زبان هست و مراکزی که میتونن زبان را از سلامت زبان را حفظ بکنن، اصالت زبان را حفظ بکنن و او را از آسیب هایی که همیشه او را تهدید میکنه جلوگیری بکنن. منتها خب مسئله اینه که همیشه همین نهادها، این مراکز در انحصار اختیار نظام‌های حکومتی افغانستان بوده و غالبا دولت مردان ما و اهالی حکومت ما در این یک قرن اخیر علاقمند به ترویج زبان فارسی نبودن، در مواقعی حتی میتونیم بگیم که سر ستیز هم داشتن. این هم عامل دیگری است، یعنی به نوعی میتونیم بگیم که زبان فارسی ما فعلا از یک پشتوانه اداری و آموزشی نیرومند هم برخوردار نیست و با واقع تمام بار حفظ اصالت و سلامت زبان افتاده به دوش جمعی از اهالی ادبیات و نویسندگان و شاعران و پژوهشگران ما که خب گاهی دسترسی ها و امکانات اینا و قدرت تصمیم گیری اینا در مورد زبان فارسی هم زیاد نیست.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.